با احترام با افتخار همراه شما هستیم و به رسم شنبه ها در محضر حاج آقای حسینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز. من اگر از بفهمید یادآوری کنم، یادآوری خیلی لازم و ضروری به دلیل اینکه به نظرم خیلی فراموش شده، حالا شاهدش هم عرض میکنم. فردا یک شنبه، فردا شب، شب شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها،
سلام الله علیها،
در فاطمی اول هست. خب عزیزان میدونن دو روایت هست در شهادت زهرا، 75 روز بعد از رحلت پیامبر یا 95 روز. بر اساس 75 روز فردا شب میشه شب شهادت زهرا سلام الله علیها. ولی من این سالها دیدم هرچه فاطمی دوم، خب تعطیل رسمی هست و دستجات عزاداری خیلی مفصل
جدیتر
برگزار میشه، ولی این فاطمی اول مورد غفلت قرار گرفته. شهادت همون شهادت، اتفاقا شاید نقل این روایت 75 روز یعنی فردا شب قوی تر هم باشه. بنابراین عزیزان خیلی به نظرم خوب نیست، ولی ما تازه باید یادآوری کنیم، یادتون باشه که فردا شب شب شهادت زهرا سلام الله علیها است.
سلام الله
علیها. یا خودمون اقامه مجلس کنیم یا هر کجا مجلسی اقامه میشه شرکت کنیم و به هر شکلی تعظیم شعائر. من الان تو راه که می آمدم، یه مسیر خیلی زیادی آمدیم دیگه، از قم خدمت شما میرسیم، یه مسیر طولانی. تا اونجایی که من نگاه کردم و دقت کردم
هنوز رنگ و بوی فاطمیه.
نه نه، اصلا یک، من اون که من دیدم یک بنر مشکی، یک پارچه مشکی ندیدم. البته من از شهرداری و سازمان‌های فرهنگی انتظار ندارم، چون این مراسمات باید مردمی باشه.
بله.
یادم اول انقلاب امام رضوان الله علیه خیلی تأکید داشتن، حالا هم همینطوره، مردم باید بیان به میدان مراسم اهل بیت علیهم السلام. این که ما بگیم ما شهرداری ها بنر زدن نزدن، اونا کار خودشون میخوان بکنن، میخوان نکنن، ولی اون که مهمه خود مردم. اگه هر کسی در مغازه خودش، جلوی مغازه خودش، در منزل یه پرچم عزا بزنه، 80 میلیون پرچم عزا میشه. به هر حال من عرض کردم خیلی متاثرم که نه رنگ و بوی به تعبیر جناب عالی عزا الان دیده میشه. شاید خیلی خبر ندارن آقا این هفته دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، این سه روز ایام فاطمی اول هست و فردا شب یعنی شب دوشنبه شب شهادت صدیق. این هیچ فرقی هم با فاطمه دوم نداره، بلکه شاید قوی تر هم باشه، ولی الان کفه سنگین مجالس و محافل در اون تاریخ
فاطمه دوم.
در گذشته اینجور نبود، تمام این ایام تقریبا یک ماه همه جا مجالس بود. به هر حال این یادآوری عرض کردم. یه داستانی هم اشاره کنم، من زیاد گفتم ولی چون امروزی هم رنگ و بوی اعضا کمه تاکید میکنم. حدیث در کافی مرحوم کلینی هست، شخصی آمد محضر امام جواد علیه السلام. این داستان یه دقیقه است، خواهش میکنم از این کلیپشو منتشر کنن که بدونیم وظیفه ما چیه در فاطمیه. در کافی مرحوم کلینی هست، شخصی آمد محضر امام جواد علیه السلام، گفت من که مکه میرم دلم میخواد به نیابت ائمه طواف
کنم،
ولی به من گفتن نمیشه. حضرت فرمودن نه، چه مانعی داره. بعد از 3 سال دیگه آمد محضر امام جواد، گفت آقا وقتی شما فرمودید میشه به نیابت امام طواف کرد، من یه برنامه ریزی کردم برای خودم، هر وقت مکه مشرف میشم روز اول تمام طواف هم به نیابت رسول خداست، دوم امیر مؤمنان، سوم امام حسن، روز چهارم امام حسین، تا روز آخر به نیابت شما، اما به نیابت مادرتون فاطمه زهرا ربع ما عطوف، گاهی طواف میکنم. تو برنامه من نیست، گاهی طواف میکنم. این روایت این عزیزان من، امام جواد، آدرسش هم گفتم، کافی مرحوم کلینی، امام جواد سلام الله علیه فرمود استکثر من هازا فان هذا افضل ما انت عامله، بیش از همه برای مادرمون فاطمه زهرا طواف کن که افضل اعماله.
به 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 به،
ببینید با این که میگه من به نیابت رسول الله طواف میکنم، امیر مؤمنان،
بیشتر برای مادرمون طواف،
ولی این افضله به نیابت مادرمون فاطمه زهرا. و نکته دقیق و لطیفی که در این داستان هست این است که میدونید در طواف این که ما نیتمون به نیت چه کسی باشه کسی متوجه نمیشه، ولی ائمه دوست داشتن ما فکرمون مشغول از زهرا سلام الله علیها باشه، دل مشغولی ما مال از زهرا سلام الله علیها باشه. اگر کاری که بروز خارجی نداره تو طواف، کسی نمیفهمه ما برای کی داریم طواف میکنیم. اگر همین مقدار دل مشغولی ما افضل بر از زهرا، افضل تا پیامبر و امام حسین و امیر مؤمنان و امام رضا، اگه یه کارهایی ما انجام بدیم که بروز و ظهور خارجی داره، مجلس بگیریم، کتاب بنویسیم، هر کسی هر چی در توانش هست، این به مراتب از این روایت استفاده میشه، برای از زهرا افضل حتی از رسول خدا، حتی از امیر مؤمنان، حتی از امام حسین، همه ائمه علیهم السلام. انشالله کوتاهی نکنیم. من یه تقاضایی هم چالا میترسم در ادامه دیگه فرصت نشه، بیایم یه برنامه ریزی کنیم برای خودمون، حداقل یه کتاب خوب مطالعه کنیم. اگه ما در هر فاطمیه یه کتاب خوب مطالعه کنیم، قطعا اطلاعاتمون بیشتر خواهد شد. این کتاب رو من ملاحظه کردم، کتاب دختر پیامبر مال جناب
آیت الله
جاودان. انصافا با اینکه کتاب جناب آیت شریعتی جمع و جور مختصره، ولی بسیار بسیار پرمنبع، بسیار مطالب خوبی داره، آدرس ها بسیار فراوان، آخر کتاب تقریبا شاید 200
من مطالعه کردم، خیلی کتاب خوب و متقن و خیلی ازتون ممنونم. دختر پیامبر، وقایع زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، عنوان کتابی است که در همین شروع برنامه خدمت عزیزانمون معرفی میکنیم، تألیف حضرت آیت الله جاودان، که انشاءالله خداوند حفظشون بکنه. عزیزانی که بخوان این کتاب رو تهیه بکنن، هم به سایت ما میتونن مراجعه بکنن، هم به کانال های ما، و هم اگر به هر دلیلی موفق نشدم 20303 شماره پیامک ما.
آشت این روزا دیگاهی میشنوید میگن نظر فرهنگی.
بله،
من به نظرم خیلی
کتاب.
بله، عزیزانی که مجالس از زهرا سلام الله علیها برگزار میکنی، کتاب حالا از نظر محتوا بسیار عالی، از نظر مبلغ هم خیلی مبلغ هم. یا این کتاب یا هر کتاب مناسب میدونن. حالا ما بگیم آقای کسی بانی بشه برای سفره از زهرا، خیلی بانی پیدا میشه. اما بگیم آقا بانی بشید برای کتاب از زهرا، شاید بعضی ها
اصلا مطالعه این کتاب هاست که مجالس ما رو غنی میکنه و معرفت ما رو زیاد میکنه. انشالله که اهل مطالعه بشیم، خاص مطالعه پیرامون فضایل اهل بیت و اتفاقات و مصائبی که اونها تحمل کردن. وارد بحثمون بشیم، مشرف میشیم به ساحت نورانی نهج البلاغه شریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 209 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. این خطبه در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هم آمده و من کلام له علیه السلام بالبصره. داستان خیلی جالبی هست. دو برادر بودن، یکی اسمش علا بود، یکی عاصم. علا عاصم، عاصم عین الصاد، عاصم. علا بیمار شده بود، امیر مؤمنان سلام الله علیه رفتن عیادت بیمار. علا از اصحاب امیر مؤمنان بیمار شده، آقا رفتن عیادتشون. جالبه، حضرت در فرصت عیادت بیمار هم شروع کردن به موعظه کردن و این به ما درس میده. آقا رفتیم عیادت بیمار، هم رفتیم از این فرصت استفاده کنیم یه حرف مفیدی مطرح بشه. اولا عیادت بیمار رو باز همینجا یادآوری کنم، خیلی طولانی نکنیم. میگن یه جمعی رفتن عیادت یه مریضی، مریضم حالش خیلی خوب نبود.
خب
اینا خیلی طولش دادن، خیلی طولش دادن. آخرش گفتن آقا شما مریض هستی، دعا کن، دعای مریض مستجابه. در روایت داریم از مریض بخواید براتون دعا کنه. اینم دعا کرد، گفت پروردگار رو آداب عیادت مریض رو به این جمعی که آمدن عیادت ما یاد بده. بابا آخه یاد مگر یعنی که خود مریض بگه آقا من آمادگی دارم، دوست دارم بیشتر
بشینید کیف کنیم، ولی غالبا سخته.
غالبا سخت. حضرت رفتن عیادت صحابی بزرگوارشون به نام علا، یه خانه خیلی بزرگی داشت. فرمودن ما کنت تصنع به ساعت هذه الدار فی دنیا، این خانه به این بزرگی تو دنیا به چه دردت میخوره؟ ما کنت، برای چی استفاده میکنی؟ مصرف این خانه
به این بزرگی برای چی میخوای؟
برای چی میخوای؟ بعد بلا فاصله فرمودن اما انت الیها فی الاخرته کنت احوج، تو به این خونه برای آخرت احتیاجت بیشتره، خانه بزرگ آخرت داشته باشی خیلی بهتره،
اونجا باید خونت وسیع باشه.
بلا فاصله حضرت باز اصلاح کردن. الان ازن به ذهنش آقا پس اسلام میگه آقا ما خانه کوچیک نه، اتفاقا در روایت داریم من سعادت المرء المسلم، که از نشانه های سعادت انسان است که خانه وسیع داشته باشه، ولی مصرف این خانه کجا باشه؟ حضرت فرمود بلا ان شئت بلغت به الاخره تغری فیها الضعیف و تصل فیها الرحم و تطلع من هل حقوق مطالعها فاذن انت قد بلغت به هل آخر. اگه این دو سه تا کار رو انجام میدی، این خونه خونه آخرته، این خونه دنیا نیست. خونه به این وسعت بزرگی اصلا می الان خونه آخرت. یک، تقریفی از ضعیف، اگه از مهمون ها پذیرایی میکنی. دو، تسل و فی هر رحم، ارحام و خویشاوندان تو سله رحم میکنی، میاری اینجا پذیرایی میکنی. تطلع من هل حقوق، حقوق شرعیشو میدی، بالاخره این خانه با مال حلال تأیید شده باشه، واجب خمس مال واجبش رو اگر خمسی بهش هست بالاخره واجبات مالیشو ادا کردی. اگر اینجوری هست فاذن انت قد بلغت به هل آخره، آخرت تو با همین درست کردی. پس خانه وسیع خیلی خوبه، اما به شرطی که این خانه وسیع محل پذیرایی از مهمانها باشه، پذیرایی از خویشاوندان باشه، آدم از پدرش.
این که چجوری ازش استفاده میکنی؟
چجوری استفاده کنی؟ چون میدانید اصلا خانه کوچک اولا امکانات کم دیگه، بهانه ایست میشه. خیلی هم میگه آقا چرا بستگان خویشاوندان دعوت نمیگه، آقا جا ندارم. حالا گایم واقعا جا ندارم، یا اصلا جا ندارم. حالا این بهانه است، ولی شما یه نفره که میتونید، دو نفره که میتونید، کم کم دم. بالاخره خانه بزرگ اعظم اگه برای اینه خیلی هم خوبه. این نصیحتو که امیرمونان به این صحابیشون کردن، فقال له الاعلا، این صحابی امیرمونان گفت آقا جان یا امیرالمومنین، ببین چقدر فاصله است بین من و یه برادری دارم، از برادرم اشکو الیک، من از برادرم میخوام به شما شکایت کنم. عاصم،
بله.
حضرت فرمود و ماله چی شده؟ گفت آقا لبس العباء و تخلا من الدنیا، دنیا رو گذاشته کنار، سر به بیابان گذاشته، میگه باید تمام عبادت و نمیدونم روحانیت و نماز و. حضرت ناراحت شدن، فرمودن علی بهی، زود بیاریدش اینجا. رفتن هر کجا بود جایی مشغول عبادت آوردن. فلما جاء قال، خیلی تعبیر عجیبیه، ادعی نفسه، یا ادعی نفسه، ای دشمن حقیر، عدوب نفرمود، تسخیرش، ای دشمن حقیر خودت، لقد استهام بک الخبیث، شیطان تو رو سرگردان کرده. این اطاعت خدا نیست، اطاعت شیطانه. اما رحمت اهلک و ولدک، چرا به زن و بچه رحم نمی کنی؟ اما رحمت اتر الله احل لک الطیبات و هو یکره ان تاخذها، تو فکر میکنی خدا زندگی دنیا رو، این همه پاکیزه ها رو، طیبات دنیا رو خدا حلال کرده، اون وقت تو حاضر نیستی استفاده کنی، سر به بیابان. آقا لذت ببر از دنیا، لذت ببر،
کیفشو
ببر.
بله.
آقا مسافرت برو، نمیدونم جای خوب برو، غذای خوب استفاده کن، عبادت هم
این چه وضعیه،
شبانه روز سر به بیابان عبادت کردی. اتر الله احل لکت، خدا حلال کرده و تو حاضر نیستی از این پاکیزه های دنیا، از این نعمت های دنیا، لذات دنیا استفاده کنی. انت احبن و علالله من ذالک، تو خیلی کوچیک‌تر از این حرف هستی که بخوای در برابر اراده الهی خودت تصمیم جداگانه‌ای بگیری. حضرت سرزنشش کرده. حالا قبل از اینکه من ادامه حدیث رو بخونم، برای چی این خطبه رو استفاده کردیم؟ این خطبه 29 تو پیام های هفته های گذشته خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. مردهایی که خانم هایی نمیشته بودن یا آقایی نمیشته بودن، متفاوت، که به شریک زندگی ما حواسش به خانه نیست، حواسش به خانه نیست،
عالم خودشو داره،
اصلا تو دیگه فضای دیگری هست، وقت نمیذاره برای خانه و زندگی. مثلا یه پیامی نوشته بود که حاجی جان خواهش میکنم اینقدر مردها رو نصیحت نکنید، مرد بدبخت از صبح زود تا دیر وقت میره سر کار، شب که میاد خونه میبینه خانم سرش تو گوشیه، گوشی از شوهرش واجب تر هست، شکایت های فراوان. البته این من عرض بکنم دو دسته هستن کسانی که برای خونه وقت نمیذارن، یه دسته هستن کسایی که دنبال خوشگذرانی خودشون، با رفیقش بیشتر کیف میکنه،
بیشتر راحت،
با رفقا بره بیشتر لذت میبره،
با اونا خوشه،
سرش تو گوشی باشه بیشتر
لذت میکنه.
این ادم نه، دنبال نماز و عبادت و یا کار خیر، تو این مؤسسه، تو اون مؤسسه، نمیدونم تو این کار خیر، این صندوق خیریه، اون صندوق، از زندگی خودش غافله، چه خانم چه آقایون. خانم هم آقا این زیاد گلایه داشتن که مثلا خانم ها صبح میشه میره فلان مؤسسه خیریه تا ظهر، بعد از ظهر، ظهر میاد خسته کوفته. خب ببینید این که ما یادمون باشه چه آقا چه خانم، خانه مقدمه بر همه چیزه. نظرتون باشه وقتی عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اگر کسی سوال میکرد آقا یه دستور سیر و سلوک، ایشون میفرمودن که اخلاق در خانه سیر و سلوک شماست. اخلاق در خانه سیر و سلوک شماست. خانم محترم بالاترین عبادت شما نیست اول حواست ببین خانم شوهرت راضیه میگه برو. آقای محترم اولین وظیفه شما این است که حالا از سر کار آمدی حواست به خونه و زندگی باشه، سر تو بوشی نباشه، با رفقا نباشه، سرگرمی های دیگه نباشه. شکایت های زیاد نمیشه پا تلویزیون از این کانال یا پای برنامه های مختلف، یا دنبال کار خیر و این مؤسسه و مؤسسه و صبح و امیر مؤمنین.
یعنی به هر دلیلی خانه و خانواده از متن خارج میشه، میشه حاشیه.
این خیلی عرض کردم پیام خیلی زیاد بود، این یه نمونش بود. من باز یه نمونه دیگه اش عرض بکنم. نوشته که شوهرم، حالا از این طرف اون آقا شکایت داشتم، شوهرم همیشه سرش تو گوشی هست، زندگی رو برای ما تلخ کرده. ببینید وقت گذاشتن برای شریک زندگی یکی از اصول دینی ماست. اینی که ما بگذاریم به خیلی تعبیر تندی داره امیر مؤمنان، ببینید اما رحمت اهلک و ولدک، به زن و بچه‌ت رحم نکردی؟ همش عبادت، همش دنبال کار خیر. اما رحمت اتر الله احل لك الطيبات، خدای لذایز دنیا، لذت دنیا رو بر تو حلال کرده، تو حاضر نیستی استفاده کنی؟ انت احون علی الله من، تو خیلی کوچیک‌تر از این حرفایی که بخوای در برابر اراده الهی و تصمیم الهی، نعمتایی که خداوند برای ما قرار داده. جالب من یه داستان دیگری عرض کنم بعد تتمه این خطبه رو بخونم. داستان تو منابع بسیار قدیمی آمده، هم منابع شیعه هم منابع اهل سنت. یه شخصیتی ما داریم، عزیزان حتما نامش رو زیاد شنیدن، سعد ابن سوهان از اصحاب امیر مؤمنان. بله، این دو تا برادر داره، یکی سبحان یکی زید، سبحان ابن سوهان، یکی هم زید ابن سوهان. هر دو هم در جمل به شهادت رسیدن
رحمت الله علیه.
هر دو در جمل به شهادت رسیدن، قبرشون هم در بصره هست، الان مزاری دارد و مردم میرن زیارت کن. این جناب زید ابن سوهان، ببین عزیزان این عمدن شخصیتش رو اشاره کردم، این یه شخصیتی که اونقدر به امیر مؤمنان علاقه داره که جانش در جنگ جمل تقدیم امیر مؤمنان سلام الله علیه. ولی زید یه وقتی آمدن به جناب سلمان فارسی خبر دادن که آقا زید فقط دنبال عبادته، یقوم اللیل یصوم النهار، روزا روزه میگیره، شبا شب زنداری میکنه، شبا جمعه هم که میشه اذا کانت لیلت الجمعه احیاها، شب جمعه هم شب احیاشه، تا صبح مشغول عبادت. باز تکرار میکنم ببینید یه شخصیت معمولی نیست، شخصیت برجسته است. سه برادرن، دوتاشون در رکاب امیر در جمل به شهادت رسیدن، یکی همین جناب زید. خواهش میکنم داستان رو ازن عنایت کنم. فبلغ سلمان، به سلمان خبر رسید که زید شب و جمعه تا صبح مشغول عبادته، بقیه روزا هم شب و شب زنده، روزا روزه میگیره. خواهش میکنم خانمایی که خیلی دنبال عبادت و نماز و مسجد و حرم و زیارت و از خانه غافل میشن، یا آقایونی که اینجوری هستن دنبال عبادت هم از خانه غافل میشن، یا عرض کردم دنبال خوشگذرانی هم از خانه غافل میشن، یا سرشون تو فضای مجازی و گوشی علاقه های دیگه ای دارن، وقتی به سلمان خبر رسید فعطاهو، خیلی جالب. اولا سلمان میدونید این داستان به سلمان برمیگرده، ولی سلمان شخصیت معمولی نیست. از امام صادق علیه السلام خوندیم که حضرت فرمود ایمان 10 درجه است، بالاترین درجهش مال سلمان.
قله رو فتح کرده،
قله رو فتح. این آدم معمولی نیست
سلامان.
اولا این شخصیت معمولی نیست، ثانیا کلامش هماهنگ با همین خطبه 209 که الان خوندیم، در حقیقت یه بیان دیگری در ذیل این خطبه است. حضرت آمد خانه جناب زید ابن سبحان، فرمود که به همسرش فرمود که زید کجاست؟ گفت الان نیستش، رفته همون دنبال عبادت، چون شنیده. قسمش داد الله اکبر، گفت اقسم علیک، جناب سلمان همسر زید رو قسم داد، گفت قسم دو تا کار بکن، اولا این غذای خوبی درست بکن، چون معلوم این همچین دنبال عبادت بود که لابد یه نان خشکی میخوردم، فرمود یه غذای خوبی درست کن، دو لما صنعت طعامن و لبست محاسن ثیابک، بهترین لباسات هم تنت بکن، برو بهترین لباساتو بپوش، یه غذای خوب هم درست کن. بعد فرمود برو زید، حالا بگید زید
صداش کنید بیاد.
زید رو صدا کردن، آمد غذا رو گذاشت مقابل زید، فرمود تناول کن. گفت انی صائمون، من روزم. گفت برای چی روزه گرفتی؟ مادام هر روز روزه میگیره. ان لزوجتک علیک حقا و لعینک علیک حقا، زن و بچه بگردن تو حق دارن، تو معنا ندارن همیشه روزه میگیری، خودت بدنت میگه آدم دائما روزه بگیره. لا ینقص دین، با این مقدار روز، چون روزه مستحبی بود دیگه، هر روز روزه میگیره، فرمود به دینت لطمه ای وارد نمیشه. ان شر الله اکبر، گفت بدترین کاری است که انسان کاری انجام بده که در طول زمان طاقتشو نداشته باشه، به مرور از بین بره. قضا رو آورد، مجبور کرد، تکرار میکنم، شخصیتی به عظمت سلمان که به تعبیر جنابم در قله ایمان هست، درجه دهم ایمان رو داره، زید رو که شهیده، بعدا در جنگ جمل شهید میشه، سه برادر خوب، دو برادر شهید شدن، زید ابن سوهان رو مجبور کرد، گفت قضا بخور، به خانومش هم گفت بر بهترین لباسات رو بپوش، این معنا نداری همش دنبال عبادت، شب جمعه تا صبح احیا و شب زنده داری. بنابراین در مجموعه روایات ما استفاده می شود این که یه مرد چه دنبال عبادت بره، یعنی عبادت به این معنا نماز و روزه، یا دنبال کارهای خیر بره. خیلی تو پیام‌ها گلایه داشتن که آقا شوهر ما نمی‌فهمیم کجاست، یا این مسجد یا اون حسینی است، یا این مؤسسه است، یا نماز جمعه است، یا دعاکمل، یا چیه، چه این دنبال این کارها باشه، یا نه دل مشغولیایی که امروز خیلی یاد دارن سرش تو گوشی باشه فضام. یا آقای میگه من خیلی خوشم اومد، میگه ما وقتی پدرمون میاد تو خونه، قانون خونمون اینه، پدر که میرسه تو خونه، مادرم دیگه از کار فارغ شده، همه دیگه آزاد هستیم،
گوشی رو میذاریم کنار،
اصلا نه گوشی میگه، وایفا رو قطع، به کلی قطع میکنه، اصلا امکان دسترسی نداشته باش
که همدیگه رو ببینیم،
همدیگه رو ببینیم،
حرف بزنیم.
الان میبینید آمار میدن، میگن اصلا حضور فیزیکی تو خونه ها هست، ولی اینکه انسان بنشینه با فرزندش بشه.
حالا امشب مثلا میشه امتحان کرد ببینیم میانگین صحبت ما خانواده ها با هم چقدره، چقدر با هم حرف میزنیم.
آمار رو دیدی دیگه، آمار میگن 6 دقیقه پدرها با بچه هاش،
فاجعه،
واقعا فاجعه است. 6 دقیقه نگید آقا ما شیمی، آمار بی خودی، ما هستی، شما سرت تو گوشی خودته، خانم هم سرش تو گوشی خودشه، بچه ها سرشون تو گوشی، هر کی دنبال فضای مجازی خودش، صمیمی دور هم باشن چقدره؟ 6 دقیقه در شبانه روز. من یه وقتی جواشتی می آمدم از زاهدان، پرواز خیلی طولانی، 1 ساعت و 50 دقیقه همون پروازه، این آقایی که مهماندار بود یه پذیرایی کرد از مسافرها و آمد نشست پیش من و گفت آقا یه چیزی راجع به سیر و سلوک. گفتم چی؟ گفت سیر و سلوک. گفتم من که اهل این حرفا نیستم، ولی تو چه کاری؟ گفت من که میبینی مهماندارم، یه 48 ساعت توی کارهای خودم هستم و توی پرواز و اینا، بعد از 48 ساعت میرم خونه، وقتی میرسم خونه بلافاصله یه حمام میرم و شستشوی انجام میدم، و اگه شب جمعه باشه دعا کمیل، صبح جمعه باشه دعا ندبه، عصر جمعه باشه دعا سماد، ظهر جمعه باشه نماز جمعه، نمیدونم که. گفتم بالاترین سیر، گفتم اولاد نداری زن بچه؟ گفت چرا، دوتام اولاد دارم. گفتم بالاترین سیر و سلوک بشینی سر جاد، چه منو داره؟
پدری کن، شوهری کن.
48 ساعت تو سفر بودی، حالا رسیدی، شب یه جور، صبح یه جور، ظهر یه جور، این کار خیر اون کار خیر، فراوان عرض کردم.
تو یه روایتی قبلا از شما شنیدیم و مکرر هم شنیدیم که جهاد المرء حسن التبعه، یعنی از این طرفش هم هست، یعنی واقعا اگر خوب همسرداری کردی این هنره،
یعنی بالاترین مقام هم میگه دیگه. حالا چون شما فرمودین، من یه روایتی خیلی مناسب همینجا بخونم، خیلی لطیف، به دنبال حدیثی که جناب علی خوند، حدیث در کافی مرحوم کلینی، جماش جلسات قبل مرش کردم، خدا میدونه تمام این روایات، تمام این دستورات رو انسان وقتی الان بررسی میکنه میبینه چقدر زمینه هدایت جامعه، گرمی خانه ها، گرمی خانواده ها. 1400 سال پیش رسول خدا قال النبی، حضرت به زنها فرمود لا تطولن صلاتکن لتمنعن ازواجکن، درست این همین داستانی که لا تد خانم نماز تو طول ندیه، حالا تو خبر داری شوهرت آمده میخواد بیاد سراغ، آره هی نماز بخون، هی نماز جعفر طیار بخون، هی نماز امام زمان بخون، این نماز مستحبی نیست، این نماز جز مکروهات مکروه یا میرسه به حد حرام اگه حق واجبو داری از بین میبری. در کافی مرحوم کلینی لا تطولن نسلات کن، اگه فهمیدی آقا کارت داره هی نماز طول با اون نماز میکنیم، حالا هی نماز مستحبی طول.
مخلص کلام این که هیچ چیزی نباید خللی در گرمی روابط تو خانواده،
روابط عاطفی، روابط خانواده ها. این حدیث رو هزار بار خوندیم، خیلی لطیفه، خیلی قشنگه، تو منابع نسبتاً قدیمی ما هست، تو مجموعه ورام هست، خیلی جالبه. جامشید بارها عرض کردم، ببین این خوب نیست که ما اگر امروز یه کتابی نگفتم، یه کتابی مثلا ترجمه دست چندم فلان روانشناس نمیدونم غربی این آقا عجب نکاتی رو نه حواسشون بوده، اما 1400 سال پیش پیامبر ما به جزئی ترین مسائل توجه داشتن. نگفتیم رسول خدا فرمود آقا اعتکاف در مسجد النبی چقدر ثواب داره، یعنی حدیث احمد دیگه شاید حفظ شده باشن، جلوس المرء عند عیاله، خدا میدونه. عرض کردم حدیث تکراریه، هزار بار گفتیم، صد هزار بار دیگه بگیم، عمل بکنیم. کلید محبت، صفا، صمیمیت، محبوبیت تو خانه ها، خانواده ها، تو همین جملاته. آقای محترم، خانم محترم، زندگی خودتو حواست باشی. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، یه تفسیرش همینه. تو زندگی داره از هم میپاشه. آشتی باور میکنی با از بعضی از پدرها میپرسیم آقا بعضی بچه چه مدرسه میره، چی کار داره میکنه، درسش چه جوریه، اخلاق تو حالا سری به مدرسه زدی؟ خب بپرسید دیگه از این معلم ها و مدیرای مدرسه سوال کنید دیگه. نامه می نویسن، التماس میکنن پدرها مادرها فلان جلسه بیایید، مثلا یه جلسه ای داریم برای شما. باید التماس بکنی آیا پدر بره، آیا مادر بره. پدرها که نوان نمیرسن برم، یه وقت نداری. مادرها برن نرن. آقا برای بچت وقت بذار، خانم محترم برای خونه وقت بذار، آقای محترم برای خانمت وقت بذار. خانم محترم اوجب واجبات شما خونته. بله یه وقتی خانومیه نه آقا، آقا بهش کاری نداره، میگه برو من کاری ندارم، من دیگه صبح نشستم اینجا، پیرمردیه ام، خانم سالخور، پاشو برو کار خیر بکن. ما نمیگیم کار خیر نباشه، کار خیر باشه، ولی بالاترین کار خیر مقدمه بر همه خانم زندگی است. جلوس المرء، چقدر لطیفه، جلوس المرء عند عیاله، یعنی نشستن همراه با صفا، صمیمیت،
کنار هم،
محبت، کنار هم. تو خونه بنشینید، گل بگید، گل بشنوید. احب الالله من اعتکاف فی مسجدی هازو، اعتکاف تو مسجد النبی. آقایون خانمو، مسجد النبی
که روزت من ریاض الجنه،
یه نمازش معادل 10,000 نمازه. اونجا بخوای بری اعتکاف کنی که حداقل باید 3 روز 3 شبانه تو مسجد باشی، حداقلش یه نمازت معادل 10,000 تاست. ولی بنشین صمیمانه با زن و بچت، با فرزندت، با خانومت بنشین، از هم دیگه با محبت و صفا و صمیمیت سخن بگید. این از اعتکاف بالاتره. این مجموعه بحثی که داشتم. یه مطلب دومی هم که باز خیلی تو پیام ها دیدم، دلم میخواد باز بر اساس آیات رو باید بهش بپردازم، ایشالا نباشه، ولی میدونی به هر حال کم بعضی چیزام زیاده، کمش هم خوب نیست. این است که مثلا آقا یا خانمی بر سر شریک زندگیش منت بگذاره، خدا نکنه. حالا یه وقت خانمه مثلا یه کمکی کرده، یا آقای کمکی کرده. ببینید خیلی جالب دیدم بعضی از عزیزان گفتن قرآن کریم رو ببینید، قرآن وقتی بهشت رو میده، بهشت رو به افراد میده، سوره مبارکه فصلت آیه 8 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، خدا میگه من بهت بهشت میدم، اجر میدم، پاداش میدم، ولی لهم اجر غیر ممنون. خدا آقایون خانم ها، خدا بر بهشتش میگه من بر کسی
منت نمیذارم.
خیلی مهمه. آیه 8 سوره فصلت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر، اجر دارن، پاداش دارن، ولی غیر ممنون. خدا منت سر کسی نمیگذاره. وقت شما سر خانمت منت میذاری، خانم شما سر شوهرت منت میذاری. یا سوره مبارکه مدثر آیه 6 ولا تمنون تستکثر، لا تمنون تستکثر، منت نگذار، کارتو بزرگ نشمار. سوره مبارکه شعرا، یه جمله بگم خیلی جالبه این آیه سوره مبارکه شعرا، کیا منت میذارن؟ آقا خدمت کردی، حالا تو ما بحثم خانواده است، حالا به هر کسی خدمت کردی، کیا منت میذارن؟ قرآن میفرماد فقط فرعونیان منت میذارن. گفتگوی فرعون با حضرت موسی، آیه 18 سوره مبارکه شعرا، وقتی حضرت موسی فرعون رو دعوت به یکتا پرستی کرد، گفت که قال علم نربک فینا ولیدا،